سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود هفتم. آنقدر حرف برای گفتن داشتم که تنها سکوت چاره آنها بود. انسان‌هایی که سکوت می‌کنند عاشق حرف زدنند. فقط از این که دیگران عاشق حرفاشون نشوند و تمایلی به شنیدنشون نداشته باشند آنها رو می‌ترساند و دلیلی خواهد شد بر تداوم سکوت اونها. هیچ کس از سکوتی که عذابش بدهد خوشش نمی‌آید. هی امروز و فردا می کند تا اون رو بشکند و به پا خیزد، به امید اینکه حرفاش خواهانی یابند. اما فردایش می شود دیروزی که نشد و آیندهش هم می شود فردایی که نساخت. این روند آنقدر ادامه می یابد تا برسد به روزی که پس فردایش بشود مرگی که هرگز نتوانست به عنوان خوابی عمیق قبولش کنه. فکر کنم شاید بتونیم درک کنیم چرا کلمات دردناک به وجود اومدن. توماس با چهره‌ای مشتاق برای شنیدن به میلوا خیره میشه. انسان‌ها قاضی بودند. قاضی خباثت، خیانت، حقارت و اسارت. خودشون را در جهت اسیر نگه داشتن و اسیر ماندن قضاوت کردند. افسوس از قضاوت‌های بیجایی که همچون رعد می‌گذرند. و از این دهان به آن دهان در شهر بر می گشتند و از تو بدنامی قانون شکن به جای نامداری آزادی خواه در ذهن مردم می سازند. یک مشت دروغ و بی‌عدالتی که در خور ذهن ماشینی و شستشو شده انسان هاست. حکم حبس ابدی به نام قضاوت دریافت می کند. حرفی که به آن عمل نشود وجود نخواهد داشت. انسان ها هم ابتدا عمل کردند و سپس کلمه‌ای به وجود اومد. تا کاری انجام نشده، جای هیچ حرفی باقی نمی ماند. توماس مدادش رو بر می دارد و نیم نگاهی به مادرش می اندازد. از نگاهش می شود دریافت که قصدش نوشتن بر روی دیوار است. میلوا در حالی که مشتاق دیدن نوشته های توماس روی دیوار است، با برهم زدن چشمانش مجوز دیوار نویسی رو به او می ده. توماس هم طبق معمول مداد رو 2-3 سانت بالاتر از حد رایج در دست می گیره. گچکاری که روی دیوار بود باعث می شد نوشته هاش خانه نباشند. روی دیوار این گونه حک کرد. هیچ حرفی نیست مگر به آن عمل شود. لبخند رو به چهره تنها دوست و همدمش میلوا هدیه می دهد. موهای جوگندمی میلوا رو با دستانش نوازش می کند. گفتی مغز رو شستشو می دن؟ مگر می شه؟ چند سالم که شد مغزم رو می شویم؟ لبخند ریزی بر لبان میلوا نقش می‌بندد. آنگونه که فکر می‌کنی نیست. مغزت را می‌شویند، اما نه با مایع شوینده، با حرف، با کلماتی که آنقدر در ذهنت تکرار می‌کنند که نه تنها بر افکارت، بلکه بر هدف وجودت هم حکمرانی می‌کند. با ظاهر خندانی که در درونش پر از جنگ و آشوب و بی‌عدالتی است، اما برونش پر است از صلح‌هایی به سود خیش و لبخندهایی مصلحت آمیز که شنبه ها جلوشون بیشتر خواهد شد. با جاسازی دروغ‌های شاخداری که می‌دانند مردم به اونها حتی فرصت فکر کردن به اینکه چیستند و در خور عقل ناقصشون است نمی‌دن. با هزاران گزاف که آن مغز کالبدی در انتظار شنیدنشونه برای توجیه خود و فرار از مهلکه آن دروغ‌ها رو راست‌ترین حرفی که بر پایه هدفی بزرگ بناست میدونن و اما امان از صدای بلندشون. آنقدر در ذهنت میپیچد که از مغزت کارخانه‌ای میسازد که شب و روز در حال تحلیل کلمه ایست که بگوید من کیستم؟ کارخانه‌ای که پر شده از چرخ‌دنده‌های ساده و پیچیده‌ای که تنها روش برای راه‌اندازیشون گفتن دروغ و گزافه. مغزت تبدیل خواهد شد به ماشینی که اگر حقیقت رو بشنوه از کار دست کشیده و برای همیشه سکوت خواهد کرد. سکوتی که به تاوان از دست دادن جانش نمی‌ارزد. توماس با ظاهری مبهم به میلوا نگاه می‌کند. چطور ممکن است کسی ذهنش را آماده ی شستشو کند؟ قیافش جوریست که میخواهد رازی عجیب رو فاش کنه. در گوش توماس آرام زمزمه میکند. پشت آسمان جهان دیگر است. چهره ی هیجان زدهی به خود میگیرد. باور میکنی؟ توماس نگاهی معصومانه به چشمان میوا میاندازد. همچنان به آنها زل زده. دروغ میگوید؟ به چشمانش نمیخورد که بخواهند چیزی را پنهان کنند. قیافش هم که جدی تر از همیشه است. واقعا؟ آنجا چگونه است؟ آنجا هم مثل شهر بازیای اینجا فقط برای آدم پولدارها بلیط داره؟ در دفتر نقاشی هر بچه یک بار عکس خورشید را میتوان یافت. یکی زرد میکشد، یکی مشکی. در اوج آسمان درک میکنی که نه زرد است و نه مشکی. شاید آنجا مفهوم زرد و سبز و مشکی جا به جا بود. اینجا هر صبح به آسمان که نگاه کنی چیزی جز گذشته نخواهی یافت. حتی نوری رو که میبینی در گذشته جدا شده و به سوی چشمانت در حرکت است. وقتی که نوری قدیمی رو میبینی دیدگاهت هم قدیمی خواهد ماند. نگاهت به هر شخصی بر اساس گذشتهش خواهد بود. نوری که از گذشته آمده خواه ناخواه تو رو به فکر کردن به گذشته وامیداره. اما پشت آسمان این گونه نیست. چشمانت نور رو میبینند اما نه در گذشته. وقتی که چشمانت گذشته رو کنار گذاشت و اکنون رو دید، زندگیت هم در حال می شود. دیگر هدف زندگیت تلاش برای زنده ماندن نخواهد بود. در آنجا زندگی می کنی که از تک تک لحظاتی که به تو هدیه دادند لذت ببری. نورهای درخشان، ستاره ها، غروب آبی خورشید، کوتاهی یک سال از یک روز، اینها برای لذت بردن از حال کافی نیست؟ برای لذت بردن همه چیز کافی است، فقط ما کفایت نداریم. احساس میکنم دیر یا زود همگی به آنجا خواهیم رفت. درست زمانی که زمین از حرکت بایستد. نه روز خواهد بود، نه شب، نه پاییزی، نه بهاری، نه ماهی، نه خورشیدی. نمیتوان ماند. باید رفت تا در حال زندگی کرد و از کوچکترین چیزها لذت برد. اگر به آنجا برسیم شاید بتوانیم درک کنیم که وجودمون از خاک نبوده. این گرد و غبار ستاره ها بودند که وجود ما را تشکیل دادند و چون لمس و دیدن و بویدن خاک برامون آسون بود خودمون رو از خاک دونستیم. به همین زودی باور کردی که چنین جایی وجود داره؟ توماس که گویی کشتی هایش غرق شده با نگاهی شکست خورده و چشمانی که اشک در اونها حلق زده رو به میلوا میگوید آخه چرا؟ چرا نباید در این دنیا هیچ جایی برای لذت بردن، خندیدن بی دلیل، زیبا دیدن نباشه؟ از امروز به بعد هر کس که نام زندگی رو همراه با عدالت و لذت آورد، به حرفایش اعتنایی نخواهم کرد. و هر کجا که رفتم جار خواهم زد که او یک دروغگوی تمام عیاره. لبخند ریزی بر لوان میلوا جاری میشه. دروغگو؟ اون دروغگو نیست، فقط میخواهد اونجوری که در تخیلاتش زندگی رو دیده به تو در دنیای حقیقی نشون بده. همین. توماس با عصبانیت میگوید نمیخواهم. اصلا تخیلات دروغینش به ما چه؟ گاهی اوقات میشود که به دروغگوها حسادت میکنم. آنها کسی رو دارن که دروغهاشون رو باور کنه، اما ما کسی رو نداریم که حرفهای درست ما رو بشنوه. این حرف رو نزن. من برای تو و هر حرفی که میزنی احترام قائلم. هر چیزی که بگویی باور میکنم چون تو رو باور دارم. همه ما به امید دیدگاهی بهتر و عمیق‌تر دروغ‌ها رو باور میکنیم و مغزمون رو آماده شستشو میکنیم. ذهن انسان‌ها آزاد اندیش است و طاقت کشیدن اسارت‌هایی که جامعه بر اونها تحمیل کرده است رو نداره. به دنبال راه فراری است که اون رو از زندگی خسته کنندش نجات بده. برای همین هر دروغی رو درست میپنداره. مغز تو هم در جستجوی آزادی بود. پس به خاطر دروغی که امروز باور کرده عذابش نده. با هر انکاری که بر وجودش داشته اون رو متهم نکن. رهاش کن. بگذار به هر چیزی که حالش رو خوب میکند فکر کند. اشکال کار همین جاست که هیچ چیز حالش رو خوب نمیکنه. اگر هیچ چیز حالش رو خوب نمیکرد که شستشو نمیافت. من میترسم. روزی که مغزم شستشو یابد و کسی نباشد که آگاهم کند. آن روز مطمئنن بدترین و ترسناکترین روز زندگیم خواهد بود. احساس میکنم که یک بار برای همیشه مغزمون رو شستشو دادند. همین که نامش برامون آشناست یعنی مغزمون رو ماشینی کردند. مغز مثل ملافه سفیده. تنها تفاوتشون در اینه که ملافه رو هرگاه که بیش از حد کثیف باشد میشویند، اما مغز رو هر وقت که بیش از حد تمیز باشد شستشو میدهند. نگران این هم نباش که مغزت شستشو یابد. تا گذری از آب نکند خیس نمیشود که هوس شسته شدن به سرش بزنه. بعد از آن هم آنقدر در زندگی بی آن که متوجه بشی شستشوی مغزی میابی که برات عادی میشه. نمیخواهم این گونه باشد. اگر برای من هم عادی شود، پس فرق من با یک هیولا چه خواهد بود؟ چشما رو هم میتونیم بشوریم، اما از شستن مغز تا چشم هزاران تفاوت وجود داره. میتونی تلاش کنی که شستن چشما برایت عادی بشه، اما نمیتونی سعی کنی شستن مغز رو عادی جلوه بدی. این فرق تو با بقیه ی هیولا هاست. صدای بسته شدن در حیات میآید. تامسون بود. هر روز هفته غیر از شنبه ها در شرکت کار میکرد. کارش بگیر نگیر داشت. گاهی میشد سود کلانی میکرد و با دست پر به خانه میآمد و گاهی آنقدر جیبش خالی بود که دست به دامن هر انسانی میشد. از دیوید گرفته تا گلوریا. خیلی کم پیش میومد که دیوید پدر میل و پولی که داده رو پس بگیره. اما گلوریا از آن زنهایی بود که اعتقاد داشت پول میآورد. و حتی اگر یک سنت از پولش میماند باید پس میگرفت. امروز از آن روزهایی بود که ورشکستگی از قیافه تامسون میبارید. با خستگی تمام وارد خانه میشود. توماس رو صدا میزند. کفش رو گوشه ای پرت میکند و مثل جنازه روی مبل دراز میکشد. توماس! زود بیا پایین. امان از دست این پسر، مگه نمیبینی خسته از سر کار اومدم؟ مردم بچه دارن، من هم بچه دارم. به جای اینکه بیاد دم در به پدر دست تنهاش خوش آمد و خسته نباشید بگه، مثل موش توی اتاقش قایم میشه. توماس آرام از پله ها پایین می آید. با لحنی آرام سلام می کند و گوشه ای می نشیند. تامسون سرش رو بالا می گیرد. به به، چه عجب از اتاقت بیرون اومدی. من موندم تنها از صبح تا شب توی یک اتاق 50 متری چی کار می کنی؟ کسی رو داری که باهاش حرف بزنی؟ نه نداری. مدرسه هم که به زور میری. حتی یه دوستم نداری که باهاش بری بیرون. یک نگاه به آلبرت بنداز، شب به زور میشه کشوندش خونه. روز به روز چاتر از دیروز. هم درس میخونه هم خوشگذرونی میکنه. اما تو نه درس میخونی نه از اون اتاق کوفتیت بیرون میای. سرش رو پایین میگیرد. این مقایسه ها و طعنه ها براش عادی شده بود. چه شده؟ مگه لالی؟ خب یه چیزی بگو. ذهنت گشنه است. گشنه‌ای که با طعنه و تمسخر سیر می شود. مگر من مثل آلبرت نبودم، حتی بهتر از اون. ولی نمی دونم چرا زمان ما اگه یکی می رفت تو کوچه و با بقیه بچه ها بازی می کرد می شد ولگرد. ولی الان می شه یک فرد شاد که از همه چیز لذت می بره. وقتی که سرم توی کتاب بود می شدم یه امول که یه بودی پرورش یافته. ولی وقتی اونا درس می خونن می شن جانت یا انیشتین. تامسون با عصبانیت از جاش بلند می شه. تو هم مثل همون مادرتی. هر دوتون دیوونه این. کل زندگیم رو خرج دوتا دیوونه کردم که اصلا تعادل نداشتن. تو درس میخوندی؟ خب آره میخوندی. ولی درس خوندنت هم مثل خودت مسخره بود. این بچه ها وقتی نمرت کم میشد میزدی زیر گریه و آبقوره میگرفتی. هیچ وقت مرد بار نیومدی. آلبرت حتی اگر پایین ترین نمره کلاسم میگرفت میومد و با خجالت نمرهش رو میگفت. مثل یک مرد قول می داد که نمرش بهتر بشه و بهتر می شد. حالا تو گریه می کردم. چون مغزم رو پر کرده بودید از نمره 100. فقط 100 خوبه. کسی که نمرش تو مدرسه 100 نباشه ارزش پول خرج کردن نداره. همون بهتر که تو خونه بمونه. یکی نبود بگه مگه 95 چشه؟ 90 چشه؟ اصلا 10 چه مشکلی داره؟ اینا همشون نمرن. فقط یک نمره. همینو بس. همینجوری بارم آوردین که برای اول بودن دست به هر کاری بزنم. ولی باید جوری بار می اومدم که طاقت شکست رو داشته باشم. جوری که طعم دوم بودن و سوم بودنم بچشم. طوری پرورش یافتم که تمام تصورم از درس و مدرسه شد نمره. برای گرفتن یک نمره خوب تلاش کردم. من هیچ تلاشی برای اینکه با سواد باشم انجام ندادم. درس نخوندم که یاد بگیرم. درس خوندم که نمره بگیرم. نرفتم مدرسه که علم و ادب بیاموزم. رفتم مدرسه که یاد بگیرم برای آموختن ادب اینجا هستم. نه. جایی که ما زندگی میکنیم نه کتابخانه محل کتاب خواندن است و نه مدرسه محل تحصیل. تامسون چشماش چهار تا شده بود. هیچگاه توماس رو این گونه و با این لحن ندیده بود. اکثر اوقات فقط میشنید و سکوت میکرد. حتی مواقعی که حق با او بود باز هم دوزانو گوشه ای مینشست و خود رو با هرچه گیرش میومد سرگرم میکرد تا زمانی که بحث خاتمه یابد. چی داری میگی واسه خودت؟ تو اصلا میدونی ادب چیه؟ تو سواد رو درست نمیتونی تلفظ کنی. اون موقع نشستی جلوی من از سواد حرف میزنی؟ تو اگه سواد داشتی که جواب معلمت رو نمیدادی. اگر ادب داشتی که جلوی پدرت پر رو پرو نمی نشستی و چرت و پرت بگی. الانم از جلوی چشام گم شو، برو اون دستگلی که امروز دادی رو جمعش کن. داشتم می اومدم یه سر به گل فروشی آقای فرانکلین زدم. گفت تا نیم ساعت دیگه گلهای تازه براش میرسه. اون ورا رفتی دست گل هم بگیر بده به معلمت و ازش معذرت خواهی کن. الانم برو اینجا وای نسا بر رو بر من رو نگاه کن. توماس بیان که سخنی بگوید، پولهایی که تامسون با عصبانیت پرت کرده بود بر می دارد و به راه می افتد. در خانه را محکم به هم می زند. داغی آفتاب تابستان به زین دوچرخه هم اثر کرده بود. چه برسد به ذهن تامسون که هر روز به خاطر شغلش چند ساعتی رو زیر نور خورشید سپری می کرد. توماس بدون اعتنا به داغی دوچرخه سوار آن می شود و به راه می افتد. از آنجا که پدرش رو خوب می شناخت و می دانست که اگر در حیات رو ببندد کسی اون رو براش باز نخواهد کرد، در رو باز می گذارد. شلوارش جیب نداشت، برای همین پولها رو در دستش مچاله کرده بود. از در پشتی خارج می شود. جلوی آن سراشیبی است که دوران کودکیش محال بود بدون زمین خوردن از اون عبور کنه. اما این بار فرق می کرد. حتی اگر امروز به دوران کودکیش برمی گشت، باز هم خودش رو به آب و آتیش می زد که زمین نخوره. تون رکاب می زد. همانطور که از خونه دور می شد، عصبانیتش هم کمتر می شد. هر کس دیگری هم جای او بود، تنها کاری که می کرد رفتن بود. چون خشم تامسون بچه و بزرگ نمی شناخت و هر کسی که سر راهش قرار می گرفت رو تشری می زد. توماس هم که کم از این تشرها نخورده بود. اگه یکی غیر از خودش لباسش رو در می آورد، زخما و کبودی های روی بدن اولین چیزی بود که نظرش رو جلب می کرد. بارها شده بود که تامسون برای تنبیه او چنگال رو داغ می‌کرد و پشت دستش می‌گذاشت. موهاش همیشه روی پیشونیش ریخته شده بودند، طوری که تا حدودی چشمانش رو هم می‌پوشوندند. وقتی دیگران از او می‌خواستند تا موهایش رو بالا بزند، مقاومت می‌کرد و می‌گفت این طوری راحت‌تر است. کسی چه می‌دانست که پشت آن موها ضعف‌ها و عقده‌های رئیس بزرگترین کارخانه شهر پنهان شده است. همینطور که رکاب میزد به اطرافش نگاه میکرد. امروز خبری از ملرا نبود. حتما در چهارراه بالاتر مشغول فروختن گلهاش بود. از پیاده رو میرفت. پایان اپیزود 7.